أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. آثار فریب خوردن رو داشتیم عرض میکردیم که وقتی انسان تو دنیا فریب بخوره چه آثاری برای او مترتبه. همین که بدونیم ضررهای فریب خوردن رو، گفتیم این باعث میشه که اراده انسان قوی تر از گذشته بشه برای دفع فریب خوردن. یا اگر الان دارد فریب میخوره، رفع فریب خوردن رو بکنه. گاهی انسان دفع میکنه، دفع مال آینده است. گاهی رفع میکنه، رفع مال گذشته است که آثارش تا حالا وجود داشته. مثل بیماری دیگه، یا اگر من میخوام آینده بیمار نشم، اینجا واکسن میزنم. این دفع بیماریه، یعنی دفاع میکنه، دورش میکنه. گاهی بیماری گذشته است که تا الان تو وجود منه، اینجا دارو میخورم که معالجه بکنم. حالا فریب خوردنم بحثش اینه. یه وقت در گذشته تا حالا من فریب میخوردم، دانستن این بحثا فایدش اینه که رفع فریب خوردن از خود میکنم، دیگه حواسم رو جمع میکنم. و یا اینکه آینده حواسم رو جمع میکنم که نگذارم این عوامل و این آثار سراغ من بیاد. حالا یه تعدادی از آثار رو خدمتون گفتم، من دیگه شمارش نکردم. الانم 20 مورد رو هم باز امروز میخوام خدمتون عرض بکنم. جلسه قبلم شاید همین حدودا گفتم. انسانی که فریب میخوره، تعبیر اشق الناس ازش شده، یعنی بدبخترین مردم. و دیگه بدبختر از این چیه که انسان فریب بخوره آخرتش از دست بره؟ قرآن کریم فرمود که اخسرین اعمال اینه، این کسی که تو دنیا هر چه تلاش کرده از بین رفته و تو آخرت میبیند هیچی دستشو نگرفته. آیه 103 کهف و 104 این بود. تعبیر اشق الناس هم داریم. فکر میکنم از دعای ابو حمزه هم بتونیم استفاده کنیم. و غرنی سترک المرخا علی، اینو داشتیم تو دعای ابو حمزه که گفتیم همین یه جا هم هست که ستاریت خدا من رو فریبم داد. وقت تو یکی از جملات دعای ابو حمزه داشتیم و اعاننی علیها شقوتی، یعنی علاوه بر این که من بالاخره خودم تصمیم گرفتم گناه بکنم، اون بدبختی هم که تو وجودم بود اونم کمکش کرد. بالاخره اینا دست به دست هم دادن و منو بیچاره کردن. از آثار دیگر غرور اینه که انسان ضایع ترین مردم است در عمرش. عمر میدونی یه سرمایه بزرگی است برای انسان. چه کسی بیشترین ضرر رو در عمرش میکنه؟ کسی که در عمرش فریب بخوره. اومده تو دنیا، نیم دلت اومده کجا، میخواد چه بکنه، به کجا باید برسه. لذا از نظر عمری خیلی ضرر میکنه. چنین کسی وارث حسرت است در روز قیامت، ارثش میرسه، منتها وضعیت خوشحال کننده بهشون میرسه. این آقا وارث حسرت است یوم القیامه. برای این جهت دو سه تا آیه رو میتونم خدمتتون اشاره بکنم. یکی همین آیه 103 و 104 کهف که الان گفتیم، وقتی روز قیامت میبیند بیشترین خسران رو دیده، خیلی حسرت میخوره انسان، میبیند تو دنیا با غفلت رفته جلو، یه مرتبه اونجا چه ضرری کرده. آیات دیگری هم هست. این آیه 39 سوره مریم هست خدمتتون میخوام بخونم. این آیه شریفه هم کلمه حسرت توش اومده که میگه روز قیامت اصلا یوم الحسره است، و هم کلمه غفلت درش اومده که مناسبت با بحث ما هم داره. گفتیم غفلت یکی از عوامل فریب انسانه دیگه، غافل میشه گول میخوره. مثل رانندهی که غافل میشه یه تصادف میکنه، بلغره والا غافل نشه، حواسش جمع باشه که دقت میکنه تو رانندگی. اون تو همیشه غفلت نبود، گاهی هم گفتیم جهل مرکبه. علی‌ای حال این آیه بحث غفلت رو هم داره، خیلی آیه از این جهت نزدیک به بحث ماست. و انذرهم یوم الحسرت اذ قوی الامر، ای پیامبر مردم رو انذار بکن، بترسانشون از روز حسرت، زیرا که کار از کار گذشته. یوم الحسرت بودنش دلیلش اینه، اذ قوی الامر، میگه چون که کار دیگه تمام شد، دیگه راه برگشت نیست، راه جبران دیگه نداره، میگه خدای مرا برم گردون تا جبران بکنم، دیگه راه برگشتی نیست. میگن تو دنیا هر کاری کردی کردی دیگه، یا کار کردی به امام زمانت رسیدی خوش به حالت، اون طرف لذت شو میبری، یا هم خدای نکرده سقوط کردی اون ور ضرر شد. و انذرهم یوم الحسرت اذ قوی الامر و هم فی غفلتن، اینا تو غفلت بودن، و هم لا یؤمنون، اینا ایمان نمیارن. ای پیامبر اینا رو انذارشون بکن، یه روز میاد روز حسرتشون. روز قیامت اصلا یوم الحسره ازش یاد شده، و این خیلی تعبیر مهمیه که ما باید پناه به خدا ببریم از این حسرت ها. نقل میکنن که ذوالقرنین بوده یا شخص دیگری همراه لشکریانش شبانه داشتن میرفتن از یه منطقه، به لشکریانش گفت هر چی میتونید سنگ بار بکنید و بردارید، هر چی میتونید. یه تعداد زیادی، اکثریت که اصلا گوش نکردن، گفتن بار خودمونم زیاده برای چی. یه تعدادی سنگ برداشتن اما نه خیلی، کم برداشتن، گفتن بالاخره سخن فرمانده خودمونو یه کمی عمل کن. یه تعداد انگشت شماری هم خیلی کم بودن، اونا واقعا حرفو شنیدن و تا قدرت داشتن سنگ برداشتن. اون منطقه رو رد کردن، روز که شد متوجه شدن تمام اینا شمش طلاست، همه اینا حسرت می‌خوردن. اون که هیچی بر نداشته بود، حق داشت حسرت خیلی بخوره، میزد رو دستش، رو سرش میزد، میگفت چرا من حرف نشنیده. اون کسی که مقدار کمی برداشته بود، باز خودشو میزد و گریه میکرد و حسرت. بعد نگاه کردن اونایی هم که خیلی برداشته بودن، اونا هم دارن حسرت میخورن. میگفتن شما دیگه چرا؟ میگفتن اگه ما میدونستیم باز تلاش بیشتری میکردیم، فوق توانمون یه مقدار زحمت بیشتری میدادیم و بازم بیشتر سنگ برداشتیم. چطور ما خبر نداشتیم؟ مسئله دنیا و آخرت اینه. لذا بعضی گفتن لا اقسم به یوم القیامه و لا اقسم به نفس لوامه، میگن ارتباط این دوتا آیه همینه. آیه اول میفرماد قسم به قیامت، یه مرتبه میفرماد قسم به نفسی که ملامت میکنه، سرزنش میکنه انسانا. میگن قیامت چه ارتباطی داره با نفس لوامه؟ میگن ارتباطش همینه که تو دنیا نفس لوامه افراد کم دارن، اما همچنین که میرن تو آخرت همه شروع میکنن خودشونو ملامت میکنن، جز اونایی که به وجه الله رسیدن. من اینا ناچارم این استثناء بزنم، اگه کسی به امام و حجت خدا برسه اون دیگه به هدف نهاییش رسیده، او حسرت نمیخوره. اونا مسون از حسرتن، منتا و قلیلون هم، اونا هم خیلی کردن. آیه دیگه هم آیه 97 سوره انبیاست، واقترب الوعد الحق، نزدیک شد اون وعده حق یعنی قیامت. فاذا هی شاخصتم ابصار الذین کفروا، می‌فرماد اون روز قیامت خیره کننده چشم‌های انسان‌هایی است که کافر شدند. اصلا چشم‌ها خیره میشه روز قیامت، به تعبیر ما مات و مبهوت میمونه، حیرانه که چی؟ یا ویلا قد کنا فی غفلت من هذا، میگن وای به حال ما، انسان‌های کافر رو میزنن تو سر خودشون، دستاشون رو دو دسته گاز میگیرن، نه یه دستشون رو، میدونید یا یه دیگه داریم که ظالم چکار میکنه؟ به دو دستش گاز میگیره از شدت ناراحتی. یوم یعو الظالم علی یدی، این آیات انسان باید بدونه توجه بکنه، خطریست آینده. البته مال ماها نیست، انشاءالله ما همه محفوظیم، توجه بکنیم. امیرالمومنین علیه السلام تو مناجات مسجد کوفه همین آیات دیگه، اگه خوندید دیگه میدونید، تو مناجاتشون حضرت همین آیات رو میخوندن و گریه میکردن. تو این آیه 97 انبیا میفرماد چشمهای انسانهای کافر خیره میشه و این رو میگن یا ویلنا، وای به حال ما، قد کنا فی غفلت من هذا، ما قبلا غافل بودیم از این جریان قیامت و این پاداش و مجازات ها، بل کنا ظالمین، ما از ظالمین بودیم. قبلا گفتیم یکی از عوامل فریب انسان کفر و ظلمه. ببینید توی یه آیه هم کلمه کفر اومده هم ظلم اومده. هم میفرماد انسانای کافر میگن یا ویلنا، بعدم میگن ما جز ظالمین بودیم. این کفر و ظلمشون اینا رو فریبشون داد، دنیاشون رو همینطور بیهوده هدر دادن تا رسیدن به قیامت اینطوره افسوس میخورن. دیگه از آثار غرور این است که غضب کنندگان و ایراد گیرندگان به او زیاده. برای یه جوان ها در نظر بگیرید فریب خورده، ببینید اطرافی ها چقدرش گیر میدن، همینطور میگن چرا این کاری کردی؟ چرا این کاری نکردی؟ بلاخره این تنها که نیست، یه انسان یه موجود اجتماعیه، از داخل خونش گرفته پدر و مادرش بهش ایراد میگیرن، برادر و خواهرش، تا برسید اقوامش و دوستانش. انسان فریب خورده بلاخره کسر از ساختون علی، انسان هایی که نسبت به اون ناراحتن، بهش ایراد میگیرن زیادن، هم تو بهش ایراد میگیرن، لذا دنیاش هم زیاد لذت نمیبره، خیال میکنه که هر کاری میخواد میکنه، نمیتونه. از آثار دیگر غرور این است که مانع ازدیاد نعمت میشه. فریب خوردنشا نمیذاره پیشرفت بکنه تو نعمتهای الهی. یکی از حسودان عقل او همین فریب خوردنش. آخه حسود میدونید رقیب انسانه، چون مرتب حسود انتظار داره که نعمت از انسان گرفته بشه. حالا اگه حسود یه شخص دیگری باشه، خب اون کمتر به من ایراد هست، چون یکی دیگه هستم، یا من چیکار بکنم، اون حسادت میبره. اما حماقت واقعا خیلی بالا اینه که حسوده تو وجود خود من باشه، و اون وقت که انسان فریب میخوره، خود این فریب خوردن یکی از حساد انسان محسوب میشه. دیگه سبب چیرگی شیطان بر انسانه. عمل او مقبول نیست، شکننده کمر اوست. این فریب خوردن ها وقتی که می فهمه میند کمرش شکسته شده دید. شخص فریب خورده منت بر خدای سبحان میگذاره، در حالی که خداوند در واقع بر ما منت میگذاره. شخص فریب خورده اعتماد میکنه به نعمت و فراموش میکنه که این نعمت از ناحیه چه کسی است. حالا تو چیزای ظاهریش اینه، بچه میشینه سر سفره غذاشو میخوره بلند میشه میره، نه تشکر از پدر مادر میکنه، نه از کسانی دیگه که دخالت داشتن توی آدم فریب خورده. اینه دیگه. حالا این یه مورد ظاهریشه، وقتی هم بهش میگن چرا تشکر نمی کنی، میگه وظیفه شون بود. خب بهش میگن خب وظیفه اونا بود، وظیفه تو چیه؟ تو هم وظیفه دینه که هیچی نگی؟ این آدم فریب خورده اینه که میخواد همه در خدمت او باشن، خودش چی؟ اصلا به فکر وظیفه خودش نیست. وقتی یه چنین کسی تو دایره وسیع‌تر ببینید از خدا اگه تشکر نکنه چی میشه؟ نه یه سفره غذا، یه عمری سر نعمت الهی نشسته استفاده میکنه، بعد هیچی هم نمیگه. پس یا نعمت رو اصلا به خدا نسبت نمیده، به منعم واقعی، یا اگرم نسبت بده و بگه خدا این نعمت رو داد، برا خودش حقی به گردن خدا قائله، میگه وظیفه خداست، من حقمه که به من نعمت بده، بالاخره من دارم نفس میکشم، وظیفه شه این کارو بکنه، و توقع داره که خدای متعال مرتب کمکش بکنه و نعمت بهش بده و بزرگش بشماره. دو بعید میداند که کار مکروهی از جانب خدا براش اتفاق بیفته، اصلا از ساحت خودش خیلی دور میدونه که من مشکلی ندارم، معصیتی گناهی نکردم که خداوند بخواد من رو مجازات هم بکنه. اصلا آدم مغرور گاهی نعمت رو فراموش میکنه. آدم مغرور توقع پاداش داره، اما نگاه به توبه کردن خودش نداره، یعنی برای آینده میگه هی بده بیاد، اما گذشته خودش حاضر نیست توبه کنه جبران بکنه. مثالش حالا فرض کنید یه دانش آموز رو در نظر بگیرید که مغروره، همینطور انتظار دارد آینده این معلمش دبیرش نمره های خوبی بهش بده، اما گذشته هایی هم که خودش خراب کرده حاضری جبران میکن. بیدید چقدر بده. شخص مغرور گاهی ادعای استقلال در نعمت میکنه، اصلا میگه این نعمت ها مال کار خودمه، کشاورز مثلا میگه خودم کاشتم و خودم نتیجه دسترنج خودم دارم برمار، اصلا کاری نداره که اگه اراده الهی نباشه نتیجه دستشو نمیگیره، و همچنین شغل های دیگه. وقتی انسان مغرور خودشو مستقل از خدا دید، دو تا ضرر دیگه میکنه. یکی این که تشکر نمیکنه از خدا، چون خدا رو هیچ کاره میدونه، و دوم دعا نمیکنه که در آینده خدای بیشتر کمکم بده، اصلا میگه کاری با خدا نداره، آب و هوا اگه بهتر باشه سال آینده بیشتر درو میکنه. آدم مغرور گاهی باعث بطلان اعمالش میشه، به خاطر اون حبط اعمالی که قبلا بحثشو جداگانه کردیم. آدم مغرور تلاش در عمل نداره، هر چی زود داره تو گفتارش. روایت داره که آدم جاهل شدتش تو گفتارشه، آدم عاقل شدت و سختگیریش تو عملشه. آدم جاهل همچنین میخواد شدت داد میزنه، اما کار زیاد خبری نیست، داد و فریاد میزنه. آدم عاقل تو عمل صفر میگیره، عمل صالح رو به هیچ وجه ترک نمیکنه، کمتر حرف میزنه بیشتر عمل میکنه. اینجا هم عرض ما اینه که آدم مغرور تلاش در عمل کم داره. شاید هم یکی از عواملش این باشه که عملش رو کثیر میشماره، اصلا میگه من کم به جا نیاوردم. استکثار عمل یکی از عوامل غرور بود. اینجا هم میگیم اثرش اینه که تلاش عملی دیگه نمی کنه، میگه من به حمدالله بیش از همه درس خوندم، بیش از همه کار کردم، بیش از همه تلاش عملی کرده. اینجا یه اشاره بکنم، امام صادق علیه السلام فرمودن سه چیزه که در وجود هیچ انسانی به طور کامل دیده نشده: عقل، ایمان و تلاش. البته خود امام استثناء هستند، اینا ما اصطلاحا میگیم تخصیص لبی، لذا تو زیارتشون یه شهادت میدیم که این شهادت ما راجع به هیچ کس نمیدیم. به امام خطاب میکنیم اشهد و انک جاهدت فی الله حق جهاده، من شهادت میدم که شما در راه خدا اونگونه که حق تلاش خداست اون حد اعلاشو به جا آوردید. اونا تلاششون هیچ کم نیست، اما راجع به ماها چرا؟ ما هرچی هم تلاش بکنیم باید بدونیم تلاش کامل نکردیم. آخرش انسان تو تلاش نقصان داره، تو ایمانش نقصان داره، ایمانش هم خیلی که تلاش بکنیم به یقین میرسیم، اما امام یقینشون دائمیه، نه به یقین برسن. آیه 24 سجده می فرماد اینا در یقین به سر می برن. و یکم عقل که اصلا زیربنای همه اینا همون عقل و درکه. عقل هیچ انسانی کامل نیست، البته راهکار داره دا که حالا بحثش الان تو کتاب هدف خلقت اونجا ذکر شده. دیگه از عوامل غرور توقف از سیر معنوی شیست. آدم مغرور یا اصلا حرکت نمیکنه به سمت نزدیک شدن به خدا یا حرکت کم میکنه. چرا؟ دلیلش اینه که آدم فریب خورده گمانش اینه که میگه من انسان کاملی هستم، به خاطر اون حب نفسی که تو وجودشه خودشو کامل میبینه. استکثار عمل که گفتیم، تزکیه نفسم قبلا اشاره کردیم، مثلا گفتیم اینا خودشونو مزکا میدونه، میگه من آدم پاکیم، نیاز به پاک کردن خود دیگه ندارم، چیزی کم ندارم. آدم مغرور استفاده از عالم نمی کنه، مشورت با دیگران نمی کنه، سوال از کسی نمی کنه. غرور انسان رو کم کم به تکبر وادار میکنه. فریب خوردن رو یکی از آثارش هم تکبره، یعنی کم کم اتخاب میکنه بالاتر از دیگرانه، دیگران رو پایین‌تر از خودش میبینه، تحقیر میکنه دیگران. آدم مغرور فراموشی گناه و اهمال گناه رو داره، تصویف میکنه. تصویف یعنی آینده در میاره، میگه آینده من چه میکنم. حالا یا کار خوبشو میگه آینده، یا توبه کردن نسبت به جبران گذشتهشو باز عقب میندازه. آدم عاقل سابقو الی مغفرت من ربکم داره، زود سبقت میگیره، زود مغفرت الهی رو بگیره. یا فسبقو الخیرات، کار خوب میخواد انجام بده، سبقت میگیره، مغفرت الهی رو میخواد نسبت به گذشتش، بازم زود عجله میکنه، عقب نمیاندازه. آدم عاقل اینه، زود نتیجه میگیره. امروز میگه حالا فعلا تو این جلسه بذار من بهتر استفاده رو ببرم، حالا تو بعدش میدم چی. اما آدم مغرور تصدیق میکنه. آدم مغرور خودش رو صالح میدونه، تو آخرت نجات پیدا نمیکنه. آدم مغرور بیشتر تلاش او ضایع میشه. آدم مغرور با کلام خدا هم گاهی بازی میکنه، با کلام پیامبران، با قرآن، با اینا بازی میکنه، مسخره میکنه. ببینید این آیه رو دقت بکنید، باز این آیه که میخوام بخونم، هم کلمه قفلت توش اومده که باعث فریب انسان میشه، هم کلمه لعب یعنی بازی کردن. آدم های مغرور رو دیدید، حالا تو جامعه هم زیادن، انسان میتونه تو ذهنش تصور بکنه که آدم این مغرور همه چی رو مسخره میکنه، آیات قرآن بازیچه میگیره، سخنان اهل بیت علیه السلام رو اهمیت بهش نمیده. اقترب للناس حسابهم، آیات اول سوره انبیاست، فرمود حساب مردم نزدیک شده، یعنی دیگه نزدیکست از دنیا بره و تمام بشه. و هم فی غفلت معرضون، اینا تو غفلت رو برگردونن. خوب دقت کنید، غفلت میشد عامل اعراض، قرآن هم هر دوشو گفته، فی غفلت معرضون، چون تو غفلت رو برمیگردونه، یعنی آیات الهی جلو شد اعتنا نمیکنه، مسجد رو میبینه اعتنا نمیکنه، قرآن رو میبینه، دستوراتش رو میشنوه، گاهی کتاب دارد میخونه، تلویزیون دارد مثلا یه نصیحتی میکنه خاموشش میکنه. این غفلتی که تو وجودش رفته سبب اعراض او میشه. بعد میفرماد ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدثن، هیچ یادی از خدا، یاد جدید از طرف خدا برای این انسانها نمیاد مگر اینکه میشنون الا استمعوه، میشنوه و هم یلعبون، اما بعد از شنیدن بازی میکنه. همه چی رو به بیهوده گرفته. بذار اینا هم دلشون خوش است برای خودشون حرفشون رو بزنن. آدم مغرور دنیا رو نقد میدونه، آخرت رو نسیه میدونه. هم مغرور به خودش، هم مغرور به پروردگارشه. مغرور به پروردگار یعنی چه؟ گفتیم اینه که احساس امنیت از مکر الهی میکنه. میگه خدای متعال هیچ منو مجازات نمیکنه. یا خودشو نزد خدا خیلی مقرب میدونه. یا میگه من مستجاب الدعوه هستم. یا میگه که مثلا هیچ بلایی از طرف خدا به من نمیرسه. یا میگه خدا منو خیلی دوستم داره. نمیدونم دعا بکنن مریض خوب میشه. یه چیزایی اینطوری خودشو مشغول کرده به این حرفای اینطوری که هیچ دلیلی نداره. همش فریبه. گاهی فکر میکنه به گردن خدا منت و حقی دارد به خاطر اعمالی که انجام داده. در حالی که میدونید ما هیچ حقی به گردن خدا نداریم. علتش اینه که ما اصلا وجودمون از خدا چیزی نداشتیم که بگیم حق داشتیم ما به دنیا بیاییم. چه حقی داشتیم؟ اگه نیامده بودیم به دنیا واقعا فکرشو بکنید استحقاق داشتیم که به دنیا بیاییم؟ ادامه ی حیاتمون هم همینه، حقی نداریم. فقط 14 معصوم علیهم السلام حق دارن به گردن خدا، که اونم تبصره داره. تبصره چیه؟ میگیم حقی که این 14 معصوم به گردن خدا دارن خودشون حق نداشتن، خداوند دلش خواسته که یه حقی برای این 14 نفر قائل بشه به گردن خودش. یعنی دوره حق 14 معصوم هم خدا برشون قائل شده. از دست دوستشون میداشته اینا را، گفته شما حق دارید به گردن من. حالا اگه خداوند این کار نکرده بود 14 معصوم هم حق نداشتن. خوب دقت کنید اینا، دیگه حساب خودمون رو بفهمیم که پاکه. وقت که میگیم به حق پیامبر، به حق امیرالمومنین، به حق کی، باید بدونیم این حق ذاتی خود اهل بیت نیست، عرضیه، مال خودشون نیست، خدا بهشون داده. خداوند هم مجبور نبود بده. حالا این جمله‌ای که گفتیم، ما که شأنمون نیست این حرفا رو بزنیم، ما از زیارت جامعه استفاده کردیم. فبحقهم الذی اوجبت لهم علیک. میگم خدایا به حق این 14 معصوم بلا فاصله، میگم اون حقی که خودت واجب کردی به نفع 14 معصوم به گردن خودت، خودت این کارو کردی، من به اون حق تو رو دارم صدا میزنم. یعنی اگه این حقم تو نگذاشته بودی چنین حقی هم اینا نداشت. فبحقهم الذی اوجبت، یعنی تو واجب کردی، تو لازم کردی، اوجبت لهم علیک، اسألک ان تدخلنی فی جملت العارفین بهم و بحقهم و فی جملت المرحومین به شفاعت. انسان مغرور، گفتیم شیطان دارش تصرف میکنه و محکمترین فرصت شیطان تو همین انسان مغرور هست. چون شیطان گفت اعجاب اگه تو وجود کسی بیاد، یکی هم دوست داشتن ثناگویی، هم که انسان دوست دارد که دیگران هی تعریفشو بکنن. شیطان میگه از محکمترین فرصتهایی که من پیدا میکنم که بیام خوب چنگ بندازم و تصرف بکنم تو وجود این شخص همین صفات. همچنین کفار و دشمنان خدا و ظالمین هم همینطوره. انسان مغرور خودشو مشغول میکنه به قول مزخرف. مزخرف که میگیم، قبلا هم گفتیم معناش فوش نیست، یعنی مزخرف که میگیم یعنی کلمات زائدی که ظاهر جذاب داره اما باطنش پوچه و هیچ. آدمای مغرور بالاخره به یه چیزی میخوان دلشون رو خوش کنن، مثلا دلشو خوش کرده است به اینکه الفاظ ادبی حرف بزنه، چند سال از عمرش گذرونده، دلشو به این خوش کرده است. یه دم مرید پیدا میکنه که میگن این آقا هر وقت حرف ادبی حرف بزنه. یا مثلا دلشو خوش کرده است یه چند هزار بیت شعر حفظ کرده. حالا این اشعار چقدر او رو تربیتش کرده؟ هیچ. ولی یک شعری است که بالاخره انسان تو مناجات ازش استفاده میکنه، اون خوبه. اما نه، یه اشعاری رو بهش میشینه حفظ میکنه، کله خودشو پر کرده. به تعبیر یکی از بزرگان میگه انگار این کله سطل آشغاله که سطل آشغال میده همه چیز میریزه. بعضی خود میگن کلاشون اینه، همه چی هم تو میریزه تو. آخه نگاه کن چه فایده ای داره این شعری که داری حفظ میکنی، چه فایده ای برات داره؟ بعضیش اصلا به عکس هم هست، شعر اصلا تحریک به گناه میکنه انسانا. آدم مغرور خودشو به ظواهر فریب میده. حالا این ظواهر کلام باشه، یا مثلا خودشو فریب میده به این که من همیشه هر آرزویی میکنم بهش میرسم. یه چند موردم مثال میزنه، میگه من تو زندگیم اینطوریم. میگه هر وقت پولی خواستم بهش رسیدم، هر وقت جایگاهی رو خواستم بهش رسیدم. آدم مغرور گاهی اینطوری فریب همینا رو میخوره، خیال میکنه الان یه جایگاهی داره. گاهی فریب فرزندانش رو میخوره، فریب یاران و اصحاب خودش رو میخوره، فریب عمل بد خودش رو میخوره که خیال میکنه کار خوبیه. تعبیر قرآن قبلا خوندیم، افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا. این کسانی هستن که فریب میخوره اینطور، عملش بده اما خیال میکنه خوبه، میگه من کارم کار صحیحیه. مغرور مغلوب هوای خودشه، یعنی شکست خورده ی هوای نفس. مغرور گاهی توبه نمی کنه، یا اگه توبه بکنه فریب می خوره از این جهت که مثلا خیال کنه توبهش پذیرفته شده اما واقعا پذیرفته نشده، فریبش تو قیامت معلوم شده. یه مده اونجا می ده این توبه هاش چون همراه پشیمانی نبوده، خیال میکرده که توبش کافی اما کافی نبوده. یا گاهی اقدام فریب میخوره به این که اصلا با تصدیفی که میکنه فراموش میکنه توبه کنه، یا فریب خوردنش به صغیر شمردن گناهشه. گناهش بزرگه، مثلا غیبت میدونید از زنا هم شدیدتر است عقوبتش، اما این آقا فریب میخوره و میگه نه. حالا اگه زنا کرده بود بیشتر نگران بود و جدیت میکرد که توبه کنه، اما یه همچین جدیتی برای غیبت کردنش نداره. گناه کوچک میشه، همین کوچکی او رو فریبش میده. انسان مغرور گاهی مغرور به طول عمرش میشه، یا 80-90 سالم عمر بکنه، کم کم 100 سالشه یه آدم. اینا باید مواظبش باشه انسان، مثل نعمت های دیگه. حالا گاهی طول عمر فریب میده انسان، دیگران هم گاهی فریب میخورند. من دم خبرنگار رفته بود مثلا با یک کسی مصاحبه کرده بود که دم 115-16 سالش بود، دم خبرنگارم فریب اینو خورده سازه که اومده بود چه تعریفی میکرد ازش. حالا این آقا تو این سن و سال قشنگ حرف میزنه، راه میره کشاورزی میکنه چه. گفتن که خب حالا چی؟ حالا چقدر کمال داشت، چقدر به امام زمانش نزدیک شده بود. تا اینا گفتن یا تو رفت تو فکر، گفتن بخیر چیه شما اینا رو میاید منتقل میکنه تو روزنامه؟ گاهی صدا و سیما هم دیدم کشوریش هم میکنن، مردم رو تشویق میکنن به این که آرزوی عمر طولانی تو دلشون ایجاد بشه و اینا جای نگرانی داره. هم که انسان فکر کنه که مثلا پدرش چون 80 سال عمر کرد پس منم دیگه کمتر از اون نیست. همین که آرزو بیفته تو وجود من بعد دیگه عمل صالح نمی کنم، هی عقب می دازم، میگم حالا وقت داره. مشکل اینه، خبرنگار وظیفش اینه که فرهنگ مردم بیارد بالا و فرهنگ استفاده از عمره، نه عمر طولانی. پول داشتن که ارزش نیزانه، یه خبرنگار بیاد تعریف کنه فلانه میلیاردره، بیدم چقدر خب به من چه؟ باید میخوایی مردم ها شوق تو دلشون بدازه که پول جمع بکنن. شما ببین با این پول چیکار کرده، کیفیت به دست آوردن چی بوده، چطور شده اصلا پول جمع شده، آیا حقوق الناسش رو داده، آیا باز این پول جمع شده، چقدر کار خیر کرده. اینا رو بیاد تشویق بکنید تا فرهنگ من بیاد بالا. گاهی انسان مغرور فریب صحت جسمشو میخوره، فریب قدرتشو میخوره. حالا یه قدرتی تو بازو داره، بلکه یه وزنهی بلند کرده است که تو اصفهان اول شده، تو ایران اول شده. گاهی فریب میخوره، گاهی فریب علمشو میخوره. رفته یه مدرکی انتخاب کرده است، به تعبیر یه آقایی میگفت من میخوام یه رشته‌ای رو انتخاب بکنم که وقتی تابلو رو زدن بالا سر محلم و نوشتم آقای دکتر فلان، میخوام تو اون رشته تو ایران تک باشم، خب دیگه رقیب نداشته باشم. گفتم خب حالا بعدش، حالا وقتی تابلو اینطوری شما زدی، روز قیامت شما نفر اولی هستی که تو بهش میری. خب سختم از با اینا حالی کردن این حرفا، مثلا اونا توی یه وادی دیگه هستن. بعدم خیال میکنه که مثلا من مخالف علمم، نه اینم نیست. ببینید علم یه چیز ارزشمندیه، ولی کن فریب انسان نباید بخوره. ولی ما خیلی تشویق هم میکنیم افراد، میگیم برید مدارک بالا رو بگیرید. تو بعضی که با صحبت ها آشنا نیستن یا ممکنه برداشت خاصی از صحبت من بکنن. پزشکی یه موقعی ایراد میگیره، گفتم خب شما با صحبت های ما نبودی، حالا یه جلسه اومدی قضاوت میکنی. دید مدارج علمی خوبه، اما وقتی این مدرکه باعث بشه انسان پدرش رو تحقیر بکنه، بگه بابام که این مدرکه نداره چی سرش نمیشه، این علم دیگه به درد این نمیخوره، این مدرکه به دردش نمیخوره، تازه وزر او هم شده، این دست و پا گیرش شده. خدا نکنه انسان یه علم اینطوری پیدا بکنه که هی کلشو بگیرد بالا، خودشو بالاتر از دیگران بدونه، دیگران رو بخواد تحقیر بکنه. علم که نباید این باشه. مسئله علم میگن مسئله میوه درخت. میوه درخت هرچه رسیده تر میشه و زیادتر میشه، این شاخه هاش میاد پایین تر. دیدید این درخت سنگی تر میاد پایین. کسی هم که هر چه چیز بیشتر میدونه تواضعش بیشتر میشه، میاد پایین، میاد پایین تا مردم راحت‌تر هم از میوه‌هاش استفاده کنن و خودش هم پایین‌تر از دیگران میگیره. بالاتر بودن غیر از بالاتر دیدنه. ما باید سعی کنیم بالاتر باشیم، اما دیگه نگفتن بالاتر ببینید، که اون بالاتر دیدنه عیبه. یحسب ان ماله اخلده، یعنی قرآن اینطور مذمت میکنه منا که پول جمع کردم، این پول منو فریبم داره میده. فریب چیه؟ فکر کنم این مال منو دیگه دائما تو دنیا میتونه حفظم بکنه. اخلده، در حالی که من خالد نیستم اینجا. یه زمانی که میمیرم تمام این اموال رو میذارم برای دیگران. امیرالمومنین علیه السلام تو خطبه های نهج البلاغه تعبیرهای خیلی زیبایی داره. امروز یه سری تعبیرات از خطبه 109 داشتم نگاه میکردم، انسان هم تو که میخونه احساس کنه داره عقلش داره میاد بالا، روش داره چیزایی بیان میکنه. انسان تو با اینکه میدونه دیناروا، اما دونستنه با گفتن، دونستنیه که اگه امام به ما نگن تا آخر عمرمون هم بهش نمیرسیم. اینه. اما وقتی هم بیان میکنن قشن انسان میده همه کلام درستیه. حضرت راجع به همین قصه های موقع مردن توضیح میدن که چطور شخص وقتی مرد از دنیا بره، مالی رو که جمع کرده بعضش از حلال بوده بعضش از حرام بوده، نگاه میکنه به این همه تلاشی که کرده قصه میخوره و بدبخت میشه اگه کار خلاف کرده باشه یا حقوق مالیش ادا نکرده باشه. اما بعد این پول میرسه دست وارثان، وارثان بدون زحمت اگه برن کار خیر باش بکنن دقیقا اونا سعادتمند میشه. توی تعبیر دیگه، نه توی این خطبه، یه جا دیگه حضرت میفرمان وقتی تو پول جمع میکنی تو کلیددار دیگرانی، اینو بدون، خزینه دار دیگرانی، کلید بهت دادن میگن اینجا رو حفظ کن، این پولا تو این گنجینه جمع نگهش دار، حفظش کن تو بعد وارث رو بیان استفاده. وقتی پول جمع میکنی اینیا، اینو بدون، تو خزینه داری. اذا جمعت المال، وقتی پول جمع میکنی، فانت خازن لغیرک، مغرور فریب ستایش مردم رو میخوره، فریب سمعه رو میخوره. گاهی دوست داره که او رو ستایشش کنن به کار خوبی که اصلا انجام نداده یا اخلاق خوبی که نداره. مغرور لهو و لعب داره به مدح دیگران. لهو و لعب فرقش اینه، لهو اینه که از کار مهمتر غافل میشه، دیگران هرچی تعریفشو میکنن این حواسش میره که باید درجه بالاتر پیدا بکنه، میگه نه، معلوم شد مردم میپسندن همین درجه کمال من رو، لذا رو همینجا توقف میکنه. این خودش فریب میشه. اما لعب بازیه، بازی یعنی یه چیزی که عقلا بهش اهمیت نمیدن، چیز ارزشمندی نیست. مغرور مخفی بودن گناهشو یا تأخیر مجازاتشو به خودش نسبت میده، نه به کرم خدا و حلم خدا و ستاریت خدا، بلکه گاهی مغرور فکر میکنه اصلا گناه نکرده. وقتی میده خدا تأخیر انداخت عقوبت شد 10 سال 20 سال مجازاتش نکرد، گرفتار نشد، میگه من اصلا گناهی نکردم. انسان مغرور حیاء او کمه، چون امر خدا رو خیلی خفیف میشماره، فرمان خدا رو سبک میشماره، گاهی اصلا متعرض عقوبت الهی میشه، میگه خدایا تو حق نداری من رو مجازات بکنی. گاهی سوس میشمارد وعید الهی رو، یعنی هرچی خدا تهدید میکنه میگه جهنمت میبرم، تو جهنم خالدت میکنم، همه اینا رو سبک میشه، میگه اینا بی خوده، اصلا خلود تو جهنم رو بعضی از دیگه سوال میبرم. آدم مغرور این است که دیدم بعضی اصلا اینا زیر سوال میبرن، میگن که ما خلود تو جهنم اصلا نداریم. اونم یه نوع فریبه، خدای متعال داریم که هم فیا خالدون، و میگم نه نیست، خلود نیست. پس چیه؟ به توجیه میکنه، میگه زمان طولانیه، حالا خدای متعال گفته خلود. یه نسبت کذبی به خدا میده دو آیه رو داره توجیه میکنه دو سخنان ائمه علیهم السلام هم که هرچی میگن دائمیه، همه اینا رو زیر سوال میبره دو آدم مغرور اینه. هم تو به یه چیزای واهی دلش رو خوش میکنه، تو وقتی میره تو قیامت اونجا میره دائمیه، یا تو میگه پس من خیال میکردم دائمی نیست. خب مگه بناست هرچی من خیال میکنم واقعیت مطابق فکر من باشه؟ من باید فکرم مطابق با واقعیت در میارم، باید میدم بگه خلوده، منم معتقد به خلود باشم. اگر معتقد نیستم باید اول بینم واقعیت چیه. آدم مغرور قساوت دل داره، مردن قلب داره، کوری بصیرت داره، فساد اعمال داره، فریب خوردن به مهلت داره، صرف کردن تلاش خودش در کار غیر مهم داره، یا تلاش خودشو تو گمراهی و ضلالت خرج میکنه. آدم مغرور نهایت درک او اراده دنیاست. این دیگه زور بزنه بالاترین چیزی که میفهمه زر و زیور دنیا. اینو دقت کنید، از این آیه استفاده کردم. فاعرض، نمیخواد تو دیگه نگاه به اینا بکنی، رو تو برگردون. فاعرض عمن تولا عن ذکرنا، ای پیامبر رو تو برگردون از این آدمایی که پشت کردن از یاد ما. ولن یرد الا الحیات الدنیا، هیچکی اراده نداره فقط حیات دنیا. و قرآن میفرماید ذالک مبلغهم من العلم، این اراده حیات دنیا آخرین درجه رسای علمشه، یعنی آگاهیش که بالاتر از این نیست. بالاترین چیزی که میفهمه دینه پول است و ثروت و نمیدونم مدرک و این. ذالک مبلغهم من العلم. حالا شما هرچی بشه که بابا یه علم بالاتری هم هست، علم دین، توحید، قیامت، چی؟ هیچی اینا دیگه نداره. لم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم. آیه 29 سوره نجم. آدم مغرور نهایت نگاهش هم دنیاست، این نگاهش همون آخرین نگاهی که میکنه دیگه، خیلی میگه من عمیق دارم نگاه میکنم، آخرش داره دنیا رو میبینه. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان انما الدنیا منتها بصر الاعمى، دنیا اون نهایت نگاه کوره، نه کور ظاهری ها. کور ظاهری که اصلا نمیبینه، مزو کور دل هست، آدم فریب خورده، آدمی که کوره. منتهای نگاه او چیست؟ انما الدنیا منتها بصر الاعمى لا یبصر مما وراءها شیئا، اصلا ماورای دنیا هیچی نمیبینه. آدم مغرور حرکت و سفر او به سمت دنیاست، توشگیری او برای دنیاست نه از دنیا. ببینید فرق متقی با مغرور این است. متقی توشه میگیرد از دنیا که خیر و زاد میگه تقواست میده، اما آدم مغرور توشه میگیرد برای دنیا، به خلاف آدم بصیر. این تعبیر نهج البلاغه است. ببینید امیرالمومنین علیه السلام میفهمن البصیر منها شاخص، آدم بصیر یعنی چشمش بازه، از دنیا مسافر است، یعنی مبدا سفرش دنیاست و داره حرکت میکنه به سمت آخره. ول اعما الیها شاخص، آدم کور به سمت دنیا مسافرت میکنه. این فرقش اینه، یک کدوم دنیا مبدا است براشون، یک کدوم هدفه. بعد فرمودن ول بصیر منها متزود والاعما لها متزود، آدم بصیر از دنیا توشه میگیره، آدم کور برای دنیا توشه میگیره. آدم مغرور حب دنیا وجودش رو پر کرده، حب دنیا هم که میدونی رأس و کل خطیه است. آدم مغرور دستی یعنی با اختیار خودش عقلش رو داره فاسد میکنه، کوری قلب داره نسبت به شنیدن حکمت، دلش معلق به شهوات دنیاست، دارای تلاش و حرصی است که هیچ وقت رهاش نمیکنه. آدم مغرور همچنین حرص دائما همراهش، حرص به دنیا، دارای آرزوهایی که هیچوقت بهش نمیرسه. عمر خودش رو فانی میکنه برای چیزی که باقی نیست، برای او، خودش هم برای او باقی نیست. این تعبیر امامو دقت کنید که فرماد عمرش رو فانی میکنه برای یه چیزی، مثلا برای خونه، برای میدن زر و زیفر دانیم، عمرش رو فانی میکنه برای خونه ای که نه خودش برای او باقیه نه خونه برای این باقیه، یعنی هر دو فانیه. لا بقا الله ولا یبقا له. آدم مغرور شدت حسرت داره لحظه مردن و لحظه فراق از دنیا، خیلی حسرت شدید میخوره. آدم مغرور طمع فراوان تو وجودشه، فکر و جسمش مشغول به دنیاست، جمع کردنش برای غیرشه، خوف آخرت تو وجودش نیست. آدم مغرور ریاکارم ممکنه باشه. موارد دیگه هم هست که من باز 20 مورد دیگه هم هست، اینا رو هم خدمتتون بعد بخونم که ببینید آدم مغرور واقعا چه ضررهایی میکنه. همین بحث امروز و دیروزمون کافیه برای که انسان بدونه چقدر فریب خورده زیاده. منم واقعا توانم خیلی ضعیفه، یعنی مقداری که دارم به قرآن، به روایات مراجعه میکنم، به فکرم فشار میارم، مطمئنم که یک دهم اون چیزایی نیست که اهل بیت علیهم السلام به ماها گفتن، خیلی کمتر از ایناست. یا فکر نکنین اینا استقصاء کامل است، ما داریم خوب بررسی میکنیم، نه، یک قطره ایست داریم استفاده میکنیم تا یه مقدار اهمیت بدیم به این بحث ها. و چون جای جمع نشده این همه آثار یک جا، یقینا کار ما ناقصه، مطمئنن اینه. چون خود بنده هم دیروز فکر میکردم که آثار رو جمعش بکنم، بعد باز چند بار دیگه هرچی مراجعه کردم، نه، ده ها مطلب دیگه وجود داره که حیف آمد اینا رو خدمتتون نگم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.